الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو اتلفه البایه ففنفساخ البیت کما ان المبسوط و شرائع و تحریل لعموم تلف الناس. فرمودن که اگر که اون چیزی که تلف شده قبل القبض با آفت سماویه نبود، به اتلاف متلفی بود، بعضان که حکم تلف ها فرمود و فروش زکات فرمود، اگر که تلف شد ولیکن به دست یک شخص متلفی، نه به تلف سماوی و به آفت سماویه، فرمود متلفش یا مشتریه یا بایه یا اجنبی. اگر متلف خود مشتری باشه که فرمود حکم چیه؟ فرمود این اتلاف مشتری قبل القبض به منزله قبضه، مثل که خودش مالش گرفته و از بین برده. نمیتونیم بگیم که بی مثلا منفسخ میشه با اون خورده ریزی که پشتش فرمود. حالا میفرمان اما اگر تلف کند مبی را بایه، اگر بایه قبل القبض مبی را تلف کرد، بی منفسخ میشه یا نه؟ سه احتمال میفرمان داره. یک احتمال داره که بگیم بی منفسخ میشه، اگر بایه خودش از بین برد بی منحل میشه. اگر سمن از بایه گرفته باید بهش برگردونه، اگر نگرفته نگیره. چرا؟ برای خاطر این که روایت داره کل مرین تلف قبل قبضهی، تلف ها یه معنای عمی ازش بگیریم، بگیم چیزی که تلف بشه، حالا یا به واسطه یه انسانی یا حیوانی یا آفت سماویه، همه تلفه که هم این در هر سجا تلف شده قبل القبض. اما اگه تلف قبل القبض هم بگیریم از اتلاف متلف، متلفش هم انسان باشه، حیوان باشه یا با آفت سماویه باشه، چجور اگر با آفت سماوی بود حکم به انفساخ میکردیم؟ حالا هم که خود بایه قبل القبض مبیر تلف کرده، حالا هم که انم مال خودش شده آنم ما قبل از اتلاف و مال خود چه از بین برده، به این منحل میشه، از سمن برمیگرده به مشتری. این یک احتمال. یه احتمال هم داره که خیر، بگیم اگر بایه مبیر از بین برد باید قیمتش بده به مشتری، نه اینکه سمنی که ازش گرفته و بیمونه، بیستر جاش هست، این ضامن مال مردم از بین برده، اگر قیمی هست باید قیمت شبش بده. چرا؟ برای خاطر اینکه این رقم تلف از منصرف نس خارجه. منصرف نس که پیغمبر اکرم فرمیده کل مبین تلفه، یعنی تلفه به غیر شخص متلفی، یعنی با آفت سماوی، اون را پیغمبر اکرم فرمیده. اینه که به اتلاف مشتریه یا اتلاف بایه، این از منصرف این حدیث خلاصه خارجه، یعنی این رقم تلفان نمیگیره. وقتی این رقم تلفان نگرف، اما اگر بایه قبل القبض مبیر تلف کرد میفته تو اون قانون، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر که مال دیگر رو تلف کنه ضامنه. حالا بایه مال مشتری از بین برده ضامنه، اگر قیمی باشه باید قیمتش بهش بده. اینم میفرمان یک احتمال. یه احتمال هم داره که بگیم مشتری مختاره، ما خواست سمن از بایه پس بگیره، ما خواست قیمت چه بگیره، دلخواه خوده. چرا؟ برای دو جهت، یا برای خاطر این که سبب انفساخ آمده پیشون تلف شده قبل القبض، پس حق سمن داره. سبب زمانم هست، چون فرض نه که بایه خودش به دست خودش مال مشتری از بین برده، اینم سبب زمانه. اون وقت مشتری و مالک مختاره که به هر یک از این دو عمل کنه، یا به قانون انفساخ عمل میکنه از ثمنه میگیره، یا به قانون من اتلفه عمل میکنه قیمتش میگیره، یا برای این جهت، یا برای خاطر این که خب وقتی که بایه این از بین برد، خب متعذر یا تسلیم مبی به مشتری، نمیتونه تسلیم کنه که، وقتی تسلیمش متعذر شد مشتری خیار فصل داره. خب خیار فصل که داره چه میشه؟ اگر انسان بیا فصل کنه پولش میگیره که مبی هم اگر بود پس صاحبش میدادیم، حالا نیسته چون خودش تلفش کرده. خب هیچی به هیچی، پس بگیم خیار فصل داره، اگه فصل کنه ثمنه میگیره، نه به واسطه انفساخ. قیمت هم خوب برای خاتمه که باید طلب کرده، پس مختار میشه بین اخذ ثمر یا اخذ قیمت. و هازا هو الاقوا. المابین این وجوه ثلاثه، اقوا تخییر مشتریه، یعنی مشتری مختاره. اگر بایه قبل القبل مبیره تلف کرد، مشتری مختاره بین اخذ ثمن یا اخذ قیمت، هر کدوم خودش اختیار کرد. به هر یک از اینا عمل کرد، چه به قانون انفساخ چه به قاعده اتلاف، من اطرف مال الخیر، هر دو برش جایزه. آمین. فرمان اینه که من میگم علامه رحمت الله علیه در تذکره، ابن ادریس در دروس، شهید رحمت الله علیه، چند نفر از علما، محقق ثانی و غیر اینا همجور فتوا دادن که اگر مبی را قبل القبل باید تلف کنه، مشتری مختاره که اخذ به ثمن کند یا اخذ قیمت. برکم یه فرمان که شهید رحمت الله علیه در بعضی از حواشی که نوشته فهمیده این مطلب اصحاب العراقیین برش اینجوری قائلن، یعنی علماء نجف عقیدهشون بر اینه که اگر مبی تلف کند بایه اون مبی را قبل القم، مشتری مختار از بین اخذ ثمن و اخذ قیمت، هر کدوم خواست بگیره. این هم میفرمان که مال این سوره. بعدن میفرمان که خب اگر چنانچه که مشتری عرض کند مبی را بدون اذن بایه، یعنی بایه اذن نداده مبی را ورداره ببره، حالا بعد از آنی که قبضه اینجوری، حالا قبل این فرام عرض کنم، میگه اگر مشتری نگفتیم مختار بین قبض سمن، اخذ سمن یا قیمت، حالا اخذ قیمت اختیار کرد، میگه مال ما از بین بردی باید قیمت چه بدی، خوبه؟ حالا بایه حق داره قیمت ها نده، میگه من قیمت مال به تو نمیدم تا سمنش بهم بدی، به جهت که اگه بی به هم نخوره بایه بخواه قیمت بده به مشتری، سمن حق داره از بایه بگیره. حالا بایه قیمت ها نمیپردازه، حبس میکنه برای اخذ سمن، حق داره یا حق نداره؟ میفرمان چرا احتمال داره بگیم حق داره، به جهت این قیمت عوض چیه؟ عوض اون اینه که این اون مبدله. خب اگر مشتری سمن رو نپرداخته بود، بایه میتونست مثمن رو نده تا سمن رو بگیره، این حق داشت. حالا اینم بدل اونه، همجور که اگر خودش بود میتونست حبس کنه، حالا بدلش حبس میکنه. این وجه اینه. و وجه این که بگیم خیر حق نداره، مبدل انسان حق داره حبس کنه، نه بدلشه. که خود این اگر بود میتونستی حبسش کنید، نپردازی به مشتری تا ثمن رو بگیری، اما نه یه چیزی که بدل اینه، خودش که نیست که. اینم از این مطلب. بعدن میفرمان که خب حالا اگر مشتری قبض کند مبی را بدون اذن بایه، این مسئله در صورتی که باید بتونه ازش پس بگیره، یعنی اگر بی اذن باشه خب میتونه ورش گردونه، که حالا مشتری بدون اذن بایه مبی را قبض کرد و بایه آمد همین مبی را از بین برد تلفش کرد، حالا اینجا چه بگیم؟ آیا این که مشتری اینو ورداشته بدون اذن او و بایه پس از یک چین قبضی از بین بردش، این مثل همین مسئله جلویه که قبل القبض بایه تلفش میکرد؟ الان گفتیم که گفتیم اگر بایه خودش قبل القبض مبی را تلف کنه، وجوه ثلاثه درشه، یا ثمن برای خاطر انفساخ، یا قیمت برای خاطر من اطلاف مال الغیر، یا تخییر، نگفتیم؟ حالا هم که مشتری بی اذن و وعده داشته و بایه تلفش کرده، این هم بگیم به منزله اتلاف قبل القبضه، همون وجوه ثلاثه درش میاد، اینجور بگیم؟ یا بگیم خیر این مثل اتلاف بعد القبضه، این حکم اتلاف قبل القبضه نداره، وقتی شد بایه تلف کرده بعد القبض، صاف تو من اطلاف مال الغیر فهو له ضامنه، وجوه ثلاثه یا درش نمیاد، فقط حق قیمت داره. علامه رحمت الله علیه می فرمان وجه اول اختیار کرده، فهمیده اگر مشتری مبی را بی اذن بایه ورداره و بایه بعد از این قبل مبی را تلف کنه، این مثل قبض حسابیه، یعنی مثل که خود بایه مبی را به تحویل مشتری داره و بعدش تلفش کرده، اونجوری نیست، هی به هم چیز نشه، در مشتری بود که دیروز فرمود اگر مشتری مالی را تلف کنه قبل القبض فهو به منزله القبض. اینجوری حالا اینجا مثل او تنظیر کردن بعضیا، گفتن اگر بایه مبی را تلف کنه بعد از آنی که همچه قبض غیر معزونی آمده که میتونسته بایه استرداد کنه و استرداد نکرد و از بین بردش، آیا این بگیم مثل قبل القبضه که وجود ثلاثه درش میاد، یا مثل اتلاف بعد القبضه که فیه وجه واحد فقط اخذ قیمته یا وجود ثلاثه نداره؟ علامه اختیار کرده وجه اولا، که وجه اول نه که این تلف بعد القبضه حق قیمت داره، اینجوری، نه اینکه جا فیه وجوه ثلاثه. این هم مال این مسئله. بعدن می فرمان که اگر اجنبی این مبی را قبل القبض تلف کرد، مشتری قبل القبض تلف کنه بیان شد، بایه اگر تلف کنه قبل القبض صحبت ها شد با این دوتا فرقی که زیلش فرمود. حالا اگر اجنبی مبی را قبل القبض از بین برد، همین احتمالات ثلاثه که در تلف بایه بود در اتلاف بایه بود در اتلاف اجنبی میاد. یه وقت میگیم مشتری حق داره ثمن از بایه بگیره به حکم انفساخ، بایه هم میره سراغ اجنبی قیمت مالش میگیره، اینجوری میره سراغ او. یا بگیم برای این که اگر اجنبی تلف کرد طرف حساب ما بایه، ما میام قیمت مال مون از این میگیریم، اینم میره سراغ مطلق قیمت مال از اون میگیره، اینم یا مختار باشد شخص مشتری، یا ثمن از بایه میگیره یا قیمتش. یعنی روح علا وجوه سلاسه سر و کار مشتری با بایه هم به اجنبی کار نداره. جلوترم نمره این مطلب گذشت که اگر اطلاف بشه فی زمن الخیار، منتاج حالا اینجا اطلاف قبل القبضه. پس اگر اجنبی تلف کند مبی را قبل القبض، همین وجوه سلاسه که در اطلاف بایه بود که آیا مشتری حق داره ثمن را بگیره، حق داره قیمت را بگیره معینن یا تخییر، همین وجوه سلاسه هست در اطلاف اجنبی. می فرمان بر این که اگر اجماع نبود بر این مطلب، یعنی اجماع داریم که در اطلاف اجنبی قیمت متعین نیست، یعنی حتما باید مشتری قیمت بگیره، اگر این اجماع نبود حتما من می گفتم قیمت، یعنی حتما مشتری از بایه قیمت مال چه بگیره، بایه بره سراغ اجنبی قیمت از او بگیره. چرا؟ به جهت که دلیل تلف قبل القبض از یمچه تلفی انصراف داره. کل مبین تلف قبل قبضهی مال تلف است با آفت سماوی، نه تلفی که به دست یک شخصی باشه که اجنبی تلفش کنه. منتها اجماع داریم که قیمت معین نبود، اگر این شبه اجماع نبود من میگفتم معینم قیمت، حالا که این شبه اجماع در بین هست همو تخییر. مثل اتلاف بایه که مشتری مخیر بود بین عقص سمن و قیمت، حالا هم همینجوره، اگر اجنبی تلف کرد مشتری مختاره، یا سمن از بایه بگیره به حکم انفساخ یا قیمت بگیره به حکم اتلاف، اینجوری. اما بایه هم سر و کارش با اجنبی میشه، اون میره سراغ اجنبی قیمت ازش میگیره. الان کل تقدیر سر و کار مشتری با بایه، حالا یا عقص سمن معینن یا عقص قیمت معینن یا تخییر، هرچی گفتیم. این هم از این. بعد می فرمان مسئلتون، اینا همه مال جای بود که مبی قبل القبض تلف بشه. حالا اگه سمن قبل القبض تلف شد، یعنی جنس انسان خریداری کرده، حالا یا مبیرم قبض کرده یا قبض نکرده، قبل از آنی که سمن را به بایه بده سمن تلف شد قبل القبض، اینجا چه میشه؟ اینجا چه حکمی داره؟ می فرمان در جمعی چیزهایی که ذکر شد در همه احکام، تلف سمن قبل القبض به حکم تلف مبی قبل القبض، هر حکمی که تلف مبی قبل القبض داشت حالا تلف سمن قبل القبض داره، مثل در جمعی مازو که اینجوریه، یعنی بی منفسخ میشه، مبی بر میگرده به بایه، سمن هم از مال مشتری تلف شده، اینجوریه. خسارت تلف سمن قبل القبض به گردن خود مشتریه، مثل تلف مبی قبل القبض چجور از جیب بایه میرفت سمن خود برگردونه، حالا هم تلف سمن از جیب مشتری رفته، باید مبی را به بایه برگردونه پولش هم تلف شده، اینجوری حکمش اینه. بله، حالا تا استدلالش، حالا در این فتوا میده، حالا داره میگه حکمش اینه. کلام دروس هم میفرمان بر همین مطلب دلالت داشت، میفرمود و بالقبضه ینتقل الزمان الی القابض، به قبض زمان منتقل میشد به قابض، یعنی قبل القبض نه، یعنی وقتی سمنا بایه گرفت و مغز زمانش میفته گردن او. حالا خانو نگرفته که، مثل مری بعد از آنی که مشتری تحویل گرفت زمانش میفته گردن مشتری، نه قبل القبض. که پس عبارت دروس هم بر این مطلب دلالت داره، بلکه میفرمان خلافی در این مطلب نیست که تلف سمن قبل القبض حکم تلف مبی قبل القبض، همچنان که تلف مبی قبل القبض باعث انفساخ میشد، تلف سمن هم قبل القبض باعث انفساخه، مبی برمیگرده به بایه، سمن هم از جی مشتری تلف شده، از مال خودش تلف شده. بعدا میفرمان که نمره این مطلب یه مسئله فقها فرمودن، شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط فرمودن، فهمیدن منش ترا عبدن به صوبه، یه عبدی خریداری کرد به یه توپ پارچه، عبد را تحویل گرفت، توپ پارچه را هنوز تحویل نداده، هنوز تسلیم نکرده این پارچه را به بایه، اما بایه عبد را به مشتری تسلیم کرده. حالا این شخص مشتری این عبدی که گرفته فروختش به کسی دیه، فروختش، هنوز پارچه را به تحویل صاحب عبد نداده، پارچه ها سوخت، تلف شد، تلف شد. شیخ طوسی در یک همچه مسئله فهمیده اگر اشترا عبدن به صوبن، عبدی خریداری کند به پارچه، عبدا تحویل بگیره، صوب هنوز تحویل نداده، قبل از آنی هم که اون پارچه طلب بشه این عبدا به غیر منتقل کرد، یعنی هم مشتری که عبدا گرفت فروختش به کس دیگه، اونا فروخت، بعدش هنوز پارچه را تحویل بایه نداره، پارچه ها سوخت. شیخ طوسی فهمده در یک همچه مسئله ای مشتری باید قیمت عبدا بده به بایه، قیمت عبدا به جهتی باید خود عبدا برگردونه، وقتی پارچه سوخت به این منحل میشه، باید عبدا برگردونه به بایه، عبدا ممکن نیست برگردونه، باید قیمت چه بده. پس ببین سمن تلف شده، اشترا عبدن به صوبه، یعنی صوب سمن بوده، قبل از آنه که تحویل بایه بده تلف شده، از بین رفته، شیخ طوسی حکم به انفساخ کرده، فهمیده خب پارچه که از مال مشتری خود سوخته، باید عبدا به بایه برگردونن، نیسته چون به غیر فروخته قیمت چه بده. پس از این کلام شیخ طوسی استفاده میشه که خلافی در این مسئله نیست که اگر سمن طلب بشه قبل القبض حکم تلف مبیع قبل القبض داره، ولی اگر خلافی تو فقها بود شیخ طوسی چون رسم میشنه که خلافا را بگم میگو، همین که خلافا نگفته معلوم شه که همگیه این فتوا، فتوای همیه که اگر سمن طلب بشه قبل القبض به منفسخ میشه. این نقل کلام شیخ ها که میکنه برای این مطلبه، یعنی اگر خلافی بود میگفت، نیست پس همه قبول دارن. فلذا فرمیده بر این که علامه رحمت الله علیه در تذکره محقق ثانی شهید، محقق صاحب شرایط و دیگران همه این فتوا را دادن، همه این مسئله در کتاباشون هست، در جمعی کتب علامه هست که من اشترا عبدن به صوبن، عبدا تحویل بگیره و عبدا بعد از تحویل گرفتن بفروشه و آن پارچه ها تلف بشه قبل از آنی که به بایه دفع کنه، همه متفقا فرمودن این بی که انجام داده عبدا فروخته صحیحه، اون منحل نمیشه، بی اولی منحل میشه، بی اولی که منحل شد باید مشتری عبدا برگردونه به بایه، تمکن نداره قیمت شوش بده. همه این مطلب فرمودن بدون ذکر خلاف. پس معلوم میشه که تلف سمن قبل القبض بلا خلاف گردنه بایه، بی باعث انحلال بی میشه، بی منفسخ میشه. و نمره این مطلب هم میفرمان در مسئله شفعه گفته شده، اگر یه کسی یه مال مشترکی داره حصه‌ش را به شریک خودش نمیفروشه، به غیر میفروشه، نه این که اون شریک آخر حق و شفعه داره. در مسائل شفعه هم یه فتوایی دادن که همین مطلب ازش استفاده میشه که من اشترا عبدن به صوبن، یا هرچی یه چیز انسان بخره یه چیز معینی، و این را تحویل گرفته، بعد از تحویل گرفتن میفروشه، اون یکی اون تحویل نگرفته، تحویل نداده و اون تلف میشه، گفتن بیع ثانی صحیحه و بیع اول منحل میشه مشتری باید مال بایه را بهش برگردونه، خودش نیست قیمتش باید بهش بده. پس مسئله خلافی نیست. سمن هم اگر قبل از آنی که انسان به بایه بپردازد تلف شد، باعث انفساخ بی میشه. حالا تا حالا خواهش دارم گوش کن، اول مسئله همه حرفا رو نمیشه بزنی، خورد خورد روشن میشه. حالا تا این مقدارش که بازه که خب، بعد میفرمان که و یمکنو ان یستظهر از ذلک، ممکنه که این معنا استظهار شود از روایت عقبت ابن خالد که بگیم اگر سمن قبل از قبض تلف شد باعث انفساخ بی میشه. روایت عقبت ابن خالد در مبی مثلا گفتن وارد شده، جنس انسان خریداری کرده، همه کاراش کرده، فقط جنس تحویل نگرفته، اینا شب میدوزدنش. از امام علیه السلام پرسید که خسارتش کرده نکیه ضرره، فرمود من مال اون کسی که اون مبی تو خانشه و فروخته تا وقتی که قبض مشتری بره و از بیتش خارج کنه. از ذیلش امام فرمود فالمبتاع فاذا اخرجه من بیته، یعنی وقتی از بیت خودش خارج کرد و تحت سلطنت مشتری قرار داد، فالمبتاع ضامن لحقه حتی يرد ماله الیه. مبتاع یعنی خریدار، خریدارم ضامن حق بایه تا حق بایه رو بهش برسونه. این ذیل روایت عقبه دلالت داره که همچنانی که قبل القبض اگر مبی طلب میشد به گردن بایه بود، ثمن هم قبل القبض اگر طلب بشه از مال مشتری طلب شده و به منفسخه. بجاتی در ذیلش امام فرموده فالمبتاع ضامن لحقه حتی يرد ماله الیه. مبتاع یعنی خریدار ضامن حق بایه است، حق بایه ثمنه، تا وقتی که رد بکنه ثمن را به سوی بایه، یعنی تا رد نکرده اگر طلب شد زمانش گردن خودشه، عهده‌دارش خودشه و باعث انفساخ بی میشه. اونا بنابراین که این ضمیر حقه فالمبتاع ضامن لحقه، این حقی ضمیرش به بایه برگرده نه به مشتری، اگر به مشتری برگرده این حکم ازش استفاده نمیشه. از روایت عقبت ابن خالد استفاده کنیم که تلف ثمن قبل القبض باعث انفساخ میشه در صورتی که ضمیر لحقی به بایه برگرده، یعنی مبتا شخص خریدار ضامن حق بایه تا حق بایه رو بهش برسونه، یعنی اگه بهش نرسونه طلب بشه گردن خودشه. اما اگه ضمیرش به بایه برنگرده، روایت عقبت ابن خالد دلالت بر مطلب نداره، یعنی ضمیرش برگرده به مشتری، یعنی وقتی بایه قبضش داد و تحت سلطنت مشتری قرار داد، فالمبتاع مبتاع یعنی مشتری ضامن حق خودشه، یعنی در زمان میفته گردن خودش، تا وقتی که قبضش نداده گردن بایه، وقتی به قبض مشتری داد و اینا تحت سلطنت مشتری قرار داد، حالا یک خریدار خود ضامن مال خودشه، خریدار خود ضامن مال خودشه. اینجوری ای اما حتی یرد ماله الیه هم باید قرائت نشه، حتی یرده تخفیفا باید قرائت بشه، یعنی تمالش بهش وارد بشه، یا عهده خود چه تمالش ها. هر کجا میخواد ببره برش وارد کنه، هر جا هر مکانی خونش هر کجا میخواد ببره، باید وقت به تخفیف قرائت بشه. بله خب چه خلاف ظاهریه؟ بله خب بله خب معنا چنین، این استمرار داره تا هر کجا دلش ما ببره. بله خب البته چرا، خب چنین حرف بعیری نمیزنه که، اینا خلاف ظاهره، ظاهرش همون حتی یرودیه. متفقت اشکالش اینه که اگه به تشدید باشه، چرا امام فرموده حتی یرود ماله الیه، مخواست بفرمان حتی یرده الیه، حق خود جلو ذکر شده که این ضمیر به حق برمیگرده، وجه نداره که ظاهر ذکر کنیم جای ضمیر بی وجه. مثلا ها شبهش اینه، حتی فالمبتاع ضامن لحقه، یعنی مبتاع ضامن حق خودشه، حق بایه، اگر ضمیر به بایه برگردونیم، حتی یرده الیه، خود امام فرموده باشه خریدار ضامن حق بایه تا رد کند حق بایه رو به سوی بایه، نفران حتی یرد ماله الیه. حالا بعضی هم احتمال دیگر هم دادن که ضمیر حقیقی برگرده به مشتری، یعنی در گردن خود مشتریه، خود ضامن مالشه. اما حتی یروده باز به تخفیف نباشه، تشدید با این تیکش مال بایه، این تیکش حتی یرودش مال بایه، حقیقیش مال مشتری، اینم خلاف ظاهره، همش یه مطلبه. فالمبتاع ضامن لحقیقی حتی یرود ماله الی، ظاهرش اینه که ضمیر به بایه برمیگرده و مقصود از میشه از ثمنه، یعنی مشتری هم ضامن حق بایه، مبتاع یعنی مشتری، اونم ضامن حق بایه تا حق بایه رو بهش برسونه، اینجوریه. وقت روایت عقبت ابن خالد اونم دلالت داره که تلف ثمن قبل القبض بود به تلف مبیع قبل القبضه، باعث انفساخ بیع میشه. حالا مخواد تمسک کنه به کل مبیع تلف قبل قبضه، یعنی روایت این که پیغمبر اکرم فرمودن اونم دلالت داره. پس مسئله لا خلافه، یعنی همه متفقن میگن تلف ثمن قبل القبض باعث انفساخ میشه. روایت عقبت ابن خالدم بنابراین که ضمیر حقیقی به بایه برگرده اونم دلالت داره. حدیثی هم که از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمیده کل مبیع تلف قبل قبضه، گفتن اونم اینو میگیره، اونم تلف ثمنو میگیره. حالا به چه بیان امید خدا فردا، اینا تطبیق کنیم تا بعد. ولو اتلفه البایه، اگر مبیع را قبل القبض بایه تلف کنه، ففنفساخ البیع کما عن المفسود، اینجا هم بگیم که حالا که بایه تلف کرد به این منفسخ میشه. کما عن المبسوط و شرایع و تحریر، چرا؟ فهمیدن که پیغمبر اکرم فهمیده کل مبیع تلفه، تلف عام است، چه به آفت سماوی، چه به اتلاف انسان، چه به اتلاف حیوان، همه رو میگیره. لعموم تلف نس، تلفی که در نسه بگیم عامه، لما کان به اتلاف حیوان او انسان او کان به آفت، این طرف به اتلاف حیوانی باشد یا انسانی باشه یا به آفتی باشه، همه رو میگیره. پس به این منفسخ میشه و منحل میشه، ولو بایم از بین برده باز ثمن به مشتری برگردونه، این یک احتمال. یا نه او زمان البایه للقیمت، بگیم بایه ضامن هست اما قیمت را، نه ثمن را، نه اینکه ثمن را پس میده، قیمت مبیع را باید بده به مشتری. او زمان البایه للقیمت، چرا؟ لخروجی ان منصرف دلیل الانفساق، دلیل انفساق کل مبیع تلفه، تلف را میگیره که آفت سماوی باشه، اتلاف را نمیگیره. خارج از اتلاف بایه از منصرف دلیل انفساق، باید خلو تحت قاعدت اطلاف مال غیر، داخل از تحت قانون اطلاف مال غیر. خب مبیع مال مشتری بوده، بایه تلف کرده، قیمت شما بهش بده، اینم یک احتمال که ضامن قیمت باشه. احتمال سوم، وجه سوم، اما تخییر بین مطالبتی بالقیمه او بالثمن، بگه مشتری مختاره که مطالبه کند بایه را یا به قیمت یا به ثمن، هر کدوم میخواد بگیره. چرا؟ اما لتحقق سبب الانفساخ و سبب الزمان، چون هم سبب انفساخ هست که اگر تلف و اعم بگیریم، هم سبب زمان هست اگر اعم نگیریم قانون اتلاف میگیره. یا برای خاطر تحقق سبب انفساخ و سبب زمان، فیتخیر المالک فی العمل به عهد اهما، مالک که مشتری باشه مختاره، به هر کدوم از این دو قانون مخامل میکنه، یا به قانون تلف ثمنه میگیره یا به قانون اتلاف قیمته میگیره. و اما لان نخیر، اینی که بایه تلفیش کرده الان دیگه تسلیم این مبیع به مشتری متعذره، خیار تعذر تسلیم داره، پس به واسه خیارم که فسخ کنه ثمنه میگیره، چون تلف کرده میتونه قیمته بگیره. و اما لان تلف علی هذا الوجه، اینه که میگه مختاره یا بر اون جهت یا برای خاطر اینکه تلف اینجوری به دست بایه، اذا خرج عن منصرف دلیل الانفساخ، وقتی از منصرف دلیل انفساخ از میشد خارج بود، چرا بگم ثمن را بگیره؟ به واسه خیال میگم بگیره. لحقه حکم تعذر تسلیم المبی، ملحق میشود این رقم تلف را حکم تعذر تسلیم المبی، فیاس پتل خیال للمشتری، خیار برای مشتری سوا، پس میتونه فس کنه واسه ثمن را بگیره. لجریان دلیل تعذر تسلیم هنا، دلیل تعذر تسلیم در اینجا میاد، بجاید که فرض نه که خودش از بین برده، اگه جعل خیار نکنیم ذره رو بریم مشتری. و هذا هو الاغوا، یعنی تخییر اغوایه، مشتری مختاره که یا ثمنه بگیره یا قیمت. و هذا هو الاغوا وقتاره فی تذکرته و دروس و جامع المقاصد، به اختیار کرده این تخییر را علامه در تذکره و شهید اول در دروس و محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک و غیر اینها. و ان حواش شهید نسبته الی اصحابنا العراقیین، از حواشی شهید نقل شده که نسبت داده این حکم به تخییر را به اصحاب العراقیگی، به اصحاب العراقیگی. پس سه وجه در اطلاف بایه و اقوا تخییره. فین اختار المشتری القیمت، حالا با اینکه مشتری مختار قیمت اختیار کرد، بایه میتونه قیمت را بشنه را بگه تو ثمنه بده من قیمت ملتبت میدم. اگر اختیار کند مشتری قیمت را، فحل البایه حبس القیمت، بایه میتونه قیمت حبس کنه بر ثمن و جهان. دو وجه هست، اینه وقت بایه میتونست اینا نره تا ثمن رو بگیره، حالا بدلش نمیده تا ثمن رو بگیره. یه نقطه ریزی داره غلطه، من انها بدلون ان الین، این قیمت بدل اینه، اگه خود این بود خب میتونست حبس کنه که تا ثمن رو بگیره، از این جهت بگیم میتونه حبس کنه. و من ان دلیل الحبس و هو الانفهام من العقد، دلیل حبس و اون چیزی بود که از عقد به فهمیده میشد، یختصو بالمبدل، تقابض است و یرن بیاد، مبدل هم میتونی نگه داری تا ثمن رو بگیری، به بدل چی کار داره؟ دلیل حبس اختصاص داره به مبدل. پس دو وجه اقواهما العدم، یعنی نمیتونه حبس کنه، اگه مشتری قیمت اختیار کرد باید قیمت رو بپردازه. اینم از این. ولو قبض المشتری به غیر اذن البایه، حالا اگر مشتری مبیع را قبض کند به غیر اذن بایه، حیث یکون له الاستدلال، جایی که بایه بتونه پسش بگیره که بی اذنه، فاتلفه البایه فی ید المشتری، بی اذن برداشته برده، بایه میره همون پلو خود مشتری از بین میبرهش، اطلاف کند اون مال را بایه در ید مشتری. ففی کونهی که اطلافی قبل القبض، این مثل اطلاف قبل القبض که سه وجه درش بود، یا مثل اطلاف بعد القبض فقط یا تعین القیمه، در بودن این اطلاف مثل اطلاف قبل القبض، فیکون فی حکم الاسترداد، همین که بایه پهلو مشتری از بین بردش، بسی که ازش پسش گرفته، بعد از پس گرفتن تلف شده، بعد از پس گرفتن تلفش کرده، اما این که تلفش کرده به حکم استرداده، مثل گرفته و بعد تلف کرده. کما ان اطلاف المشتری فی ید البایه به منزلت القبض، کمان که اطلاف مشتری در ید بایه به منزل قبض مشتری بود. حالا اینم بگیم که اینی که بایه اینه از بین بردن مثل اطلاف قبل القبضه، یعنی جا افیه وجوه سلاسه و تخییر، یا این که خیر ففی کونهی که اطلافی قبل القبض او کونهی اطلافا له بعد القبض، یا این که بگیم این که گرفته برده و بایه آمده تلفش کرده مثل اطلاف بعد القبضه، یا بگیم مثل اطلاف بعد القبض باعث قیمت میشه، دیگه وجوه سلاسنی. لدخول المبی فی زمان المشتری بالقبض، بجاید که مبی دیگه آمده گردن مشتری به همین قبض غیر معزون، دیگه زمان از گردن بایی وردشته شده، بجاید که مبی داخل شده است در عهده مشتری به همین قبض. و انکان ظالمن فی، ولو در این قبض ظلم کرده به غیر اذن وردشته، اما همین که بی اذنم هست و ظلم هست، زمان از گردن بایی ورمیداره، پا اگر بایه بعدن تلفش کرد بایه ضامن قیمت. دو وجه هست، اختار اولهما فی تذکره، اولیش علامه در تذکره اختیار کرده که اینم مثل اطلاف قبل القبض سه وجه درش هست، که یه وجه سوم که ایشون تقویت کرد تخییر بود. اینم مال اطلاف بایه. بله ندیه، نه قول دوم کدومه؟ نه گفتیم یکی از این دو، اونی که گوشت نمی، اونی که ثمن میگه لدلیل الانفساخ، اونی که قیمت میگه لدلیل الاطلاق، اونی که تخییر میگه سبب هر دو هست، یا مقتضای طلب سمن رو بگی یا به مقتضا اطراف قیمت رو بگی. نمیگه برمیگرده که نه، همین اینه که باید طلب میکنه بعد از قبض مشتری به منزل اطلاف بعد القبضه یا اطلاف قبل القبضه. اگر اطلاف قبل القبضه جا افتیه وجوه الثلاثه، و اگر اطلاف بعد القبضه یه تعین القیمه. بس آره خب خب همین، پس مال مردم که بایه که زامن نبودن، مال مال خودت بوده، مال مشتری، بایه طلبش کرده قیمت ازش بگی، انفساخ دیگه معنی نداره که. خب ولو اطلفه اجنبیون، اگر طلب کند مبی را قبل القبض اجنبی، جا الوجوه الثلاثه الوجوه الثلاثه المتقدمه، همون سه وجه که ثمن یا قیمت یا تاخیر میاد در اطلاف اجنبی، منتها سر کار این مشتری با اون بایه یا ثمن یا قیمت یا تاخیر بایه هم باید بره سراغ مطلب، جا درش وجوه الثلاثه متقدمه الا ان المتعین منها هو التاخیر، متعین از وجوه الثلاثه تاخیر لما تقدم، که اونجا هم که بایه طلب میکرد گفتم تاخیر. ولو لا شبهة الاجماع، و اگر نبود شبه اجماع بر عدم تعین قیمت، یعنی اجماع داریم برای اینکه قیمت متعین نیست، اگر اجماع نبود من یه تعین و معینا میگفتم قیمت بگیره، چون دلیل تلف اینجا نمیگیره. اگر نبود شبه اجماع بر عدم تعین قیمت تعین رجوع الیها، معین بود که رجوع کنه به سوی قیمت بعد فرض انصراف دلیل الانفساخ الى غیر ذالک. بعضا که فرض اینه که دلیل انفساخ به الى غیر ذالک انصراف داره، این رقم تلف ها نمیگیره. این هم از این، این همه تلف مبی قبل القبض. مسئلتون تلف الثمن المعین قبل القبض که تلف المبی المعین، اگر ثمن یه ثمن معینی باشه، یعنی ثمن شخصی راسته یه مبی قرار دادن مثل مبی شخصی، اونم اگر قبل القبض طلب بشه مثل تلف مبی قبل القبضه، به منحل میشه. تلف ثمن معین قبل القبض مثل تلف مبی معین است، فی جمعی ما ذکر کما سر حرف تذکره، کمان که علامه در تذکره سری هم فرموده، و هو ظاهر و عبارت دروس، که اگر ثمن قبل القبض طلب بشه بگردن خود مشتریه. آقا ثمن کلی خو اینجوری نیست که، ثمن کلی اصلا معنا نداره تلفش، که یه هزار تومن کلی ثمن یه مبی قرار داده، خب یه هزار تومنی باید بدی، ما اونی که دوز از جیبت بردم مال ما بوده که، تو هزار تومن بده کار بس، قرض کن بیار بده و هر کجا مخواه بیار بده. حیث و ذکره در دروز ان بالقبضه ینتقل الزمان، به قبض زمان منتقل میشد به قابض، خواهم تو قرض نداده که زمان سمن منتقل بشه به قابض که باید. بله ظاهر انهم ما لا خلاف فی، ظاهر نه که این مطلب خلافی درش نیست که تلف سمن قبل القبض باعث انحلال و انفساخ میشه. قال فی المبسوط در این فرد لوشت را عبدن به صوبن و قبض العبده، فهمیده اگر یک کسی خریداری کند یک عبدی را به یک پارچه ای سمنش را یه توپ پارچه قرار بده، و قبض العبد ولم یسلم الثوبه، عبد گرفت از بایه اما پارچه که ثمنه هنو نداده به بایه، قبض کند کی؟ قبض جامعه شرط صحته؟ من گفتم جامعه شرط صحت نی، من میگم جامعه نی که شما اشکال میکنی جامعه شد، حالا خودش پشیمون شد حالا مطالعه میکنه. همه سرش تو کتابشه، یه اونی سرش بلند میکنه چیزی میگه. آقای خوبیه، مقدس ها باید یه تعبیشون اینجوریه. اگر انسان خریداری کند عبدی را به پارچه و قبض العبد، یعنی مشتری عبد را قبض کنه، ولم یسلم الثوبه، اما پارچه را تسلیم بایه نکرده، فباع العبد، اما عبد را میفروشه، صح بیعه، خب مال خودش بوده فروخته، و اذا باعه و سلمه عبدا فروخت و داد تحویل مشتری، ثم طرف است و پارچک سمن اون عبدبو سوخت، سمن در بی اول انفسخ البی، فهمیدن بی اول منفسخ میشه. و لزمه قیمت العبد، باید مشتری قیمت عبد ببایه بده. و اگر مسئله خلافی بود خوش شیخ که میفرمید قیلت بر خلافین، هیچ ذکر خلاف نکرده، معلوم چه همه قبول دارن که تلف سمن قبل القبل باعث انحلال و انفساخ هست. لازم یاد مشتری را قیمت عبد لبایه، لانه لا یقدر و علا رده، قدرت نداره خود عبد بهش بده قیمت چه بهش میده. انتها. و فی باب صرف من از سرائر نظیر و ذالک، و در باب صرف از سرائر هم نظیر همین مطلب و ابن ادریس فرموده. و قد ذکر هذه المسئله ایزن، ذکر شده است این مسئله نیز، فی شرایع و کتب العلامه و دروس و جامع المقاصد، در شرایع محقق کتاب های علامه، دروس شهید اول، جامع المقاصد، مسالک و غیر اینا، همه این مسئله را متعرض شده بدون ذکر خلاف. کدوم مسئله؟ آنی مسئلت من با شیئا معینا به شیئ معین، مسئله کسی که بفروشد یه چیز معینی را به چیز معینی، ثم بیع احدهما، بعد فروخته شود یکی، ثم تلف الاخر، بعد اون یکی که هنوز قبضش ندادن تلف بشه، و حکمو بانفساخ البیع الاول، همه متفقا فهمیدن بیع اول منفسخ میشه، با اینکه سمن تلف شده به جهت اون پارچه از سمن اون عبد بوده. و قصر رهو به نظیر زادکه فی باب شفع ایزن، تصریح کردن به نظیر این مسئله در باب شفع ایزن. و بل جمله فظاهر عدم الخلاف به المسئله، خلافی در مسئله نیست که تلف سمن قبل القبل باعث انفساخ بیعه. و بل جمله فظاهر عدم الخلاف به المسئله، و یمکنو ان یستظهره، می فرمان اینه که گفتیم تلف سمن هم قبل القبل مثل تلف مویه قبل القبضه، از روایت عقبت ابن خالد هم میشه استظهار کنی، چون زیلش امام فرموده در صدرش فرمود باید زامن است تا اینکه اینا قبل بده و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع زامن لحقه، یعنی مبتاع و خریدارم زامن حق باید، حق باید رو بش بده، یعنی زامن سمنه قبل القبض اگر تلف شد باعث بطلان میشه. و یمکنه ان یستظهر من روایت عقبت المتقدمه، و ممکن است که استظهار شود این مطلب که تلف سمن قبل القبل باعث انفساخ میشه از روایت عقبت ابن خالد که قبلا گذشت. از کجاش استظهار کنیم؟ میفرمان از اون جمله که امام در ذیلش فرموده، حیث ذکر فی آخرها، امام ذکر در آخر اون روایت ان المبتا ضامن لحقه، انی هم نداره، فرمود فیضا اخرجه من بیته فالمبتا ضامن، فالمبتا جزا فیض اخرجه هوه، فالمبتا ضامن لحقه حتی یرد الیه، خریدار ضامن حق بایست حقش بشرد کنه، علی حتی یرد ماله الیه، من اون شبه همیه که ظاهر جای ضمیر گذاشته بوده، بفرمان حتی یرده، این هم این نسخه هم که اصل هو نداره، نه مالهو داره نه هو داره، اینجوری مبتا ضامن حق بایست حتی یرد در الهه مالهو، عد می شود که خودا بفرمان چرا مالهوش عقب داره، نه فرموده حتی یرد دهو الهه، گفتن این ضمیر خود امام ذکر کرده باشه، چرا مالهو رو ذکر کرده؟ یه احتمال هم داره که ضمیر حقیقی به مشتری برگرده، یعنی وقتی تحویل گرفت یا مشتری خود زامن مال خودشه، حتی یرده علده تا بر هر کجا میخواد وارد بشه و واصل بشه، اینجوری یه کار به سمن نداره که، هم داره باز نسبت به مویه امام صحبت میکنه. این روایت عقبه هم این مطلب ازش استظهار میشه، بنان علا عود ضمیر الحق الالبایه، برابر این که ضمیر حقی به بایه برگرده، و هم اگر به مشتری برگرده نه، این از روایت عقبه استفاده نمیشه. تا میده خدا دنبالش فردا.